خارج اصول فقه، جلسه 99، دوشنبه 22 3 1402.
محمد و آله طاهرین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. گفتگوی ما به جای حساسی رسیده، در واقع از بحث چند روز میخوایم نتیجه گیری کنیم. از این جهت توجه خاص لازمه. در گذشته، یعنی درس گذشته، مستحضر شدید ما یه ترازو درست کردیم. یه طرف اصول رو میگذاشتیم که میشه ازش استفاده کنی برای اثبات صحت معاملات اندشک. یه طرف ترازو هم اصول میگذاشتیم که ازش استفاده کردند برای فساد معامله اندشک. هی این ترازو رو چاقش میکردیم این بر، چاقش میکردیم اون بر، تا اینکه بالاخره یه توازنی برقرار شد. درس روز شنبه پریروزمون این بود دیگه. شما میگید اصل عدم اعتبار، نتیجه میگیرید صحت معامله مثلا بچه رو، اون یکی اصل عدم سببیت جاری میکنه که این معامل سببیت برای نقل و انتقال نداره، نتیجه میگیره فساد معامله رو. و روز شنبه دقت کرده گفتیم اینا رابطه سببی و مسببی شرعی هم ندارن تا یه دفعه یکی رو حاکم بر دیگری کنید، یعنی علل حساب. این ترازوی ما وسط وایساده، نه این بر ترجیح داره نه اون بر. خب اینا رو که تو کلمات نمیبینید، فضلا به این شکل و به این شمایل. و ما یه استادی داشتیم، حتی من کم محضر ایشون بودم، مختصر، ایشون گاهی سینه میزد، گاهی حالت مثلا صداشو عوض میکرد، میگو من فکر نکنید آدم مثلا خیلی میخوام این کارا رو بکنم، مثلا سبکی هستم، همه این کارا رو میکنم که مطلب خوب جا بیفته. حالا ما که اهل این چیزا نیستیم متاسفانه، حالا هرچه، ولی این ترازو درست کنیم، ما این برای کفه و اون برای کفه و هی بیریم بیایم، برای همینه که ما تقویت بشیم. اما امروز این که گفتم نتیجه اینه، امروز میدونیم میخوام چه کار کنیم. میخوایم کفه همون صحت رو که اقلیت فقها قائلن، حالا جالب اینه کفه که ما میخوایم امروز سنگینش کنیم، از نظر اصولی و فقهی نظر غیر مشهوره، ولی خب بالاخره حالا ما اینجور رسیدیم، اینجور فهمیدیم دیگه. میخوایم امروز اون کفه رو بچربونیمش، سنگینش کنیم. به چه بیان؟ به چه بیان؟ با این بیان. ببینید، من معتقدم اگر ما سلوک شارع رو در معاملات مطمح نظر قرار بدیم، آیا سلوک شارع روش شارع تأسیس، یعنی شارع آمده در معاملات معامله تأسیس کنه، شرایط تأسیس کنه، موانع ایجاد کنه، اینو بهش میگن تأسیس. مثل باب عبادات، باب عبادات میدونید اصلا بهش میگن مخترعات شرعیه، نماز و روزه و حج و اعتکاف رو میگن مخترعات، یعنی تأسیسات، یعنی ابتکارات. آیا سلوک شارع در معاملات اینه یا سلوک شارع در معاملات بر امضاست؟ البته مواردی هم بر تخته است. البته گوش بعضی ها نشنود که خیلی مخالفن، یه جاهای نادری هم بگیم مثلا تأسیس کرده، مثلا من که الان سراغ ندارم، الان مثلا بگیم نکاح موقت مثلا از تأسیسات شارع باشه، اصل نکاح که تأسیس شارع نیست دیگه. بله، پس ببینید کار شارع در معاملات اون کار رایج دارج امضاست، اوفو بالعقود، اوفو بالعهد، احل الله البیع الا ان تکون تجارتا، ان نکاح سنتی، الصلح جائز بین المسلمین، المؤمنون عند شروطهم. ببینید بارانی از امضا، همه اینا امضاست دیگه. البته یه مواردی هم مثلا تخته کرده، فرض کنید فرموده عبارت سبی اعتبار نداره، رفع قلم شده از سبی تا محتلم شود، یعنی بشه بالغ، بشه غیر سبی، از دیوانه تا خوب بشه، از اون یکی تا چی بشه، از خواب بیدار بشه مثلا، یعنی یا مثلا در ربا میاد تخته میکنه، میگه شما میگید شما کفار، شما مخالفان میگید هم بی حلاله هم ربا حلاله، ولی من خدا میگم بی حلال ربا حرامه، تخته میکنه. یه جاهایی هم عرض کردم مثلا اضافه کرده که الان مثال زدم، یا بگیم اصلا یه جاهایی هم یه نهادی درست کرده باشه که همین گفتم مثلا نکاح موقت اگر بگیم. ببینید اگر اینو قبول کنیم پس کار شارع جعل سببیت نیست. چند بار بگیم این که بگیم شارع نمیدونیم بی رو سبب قرار داده یا نه، آخه شنبه چی میگفتیم؟ شنبه میگفتیم که نسبت به بیع بچه شک میکنیم شارع سببیت بهش داده یا نداده. چه اصلی داریم؟ اصل عدم سببیت. یه زمانی بود سببیت نداشت، حالا اصل عدم سببیت. مگه بناس شارع سببیت بده؟ هر چیزی که شما میخواید اصل عدمش رو جاری کنید باید خودش قابل جعل باشه و شارع زمینه جعل داشته باشه. اصلا سببیت دادن غلطه، اینو بگیم تو درس امروزا داریم اینو میگیم، حالا خیلی این برابر هم نمیخواد بگید چون گاهی دردسر براتون درست میشه، ضرورت بود بگید. ببینید شارع نیومده سببیت بده، عرض کردم شارع اومده همون موارد رو امضا کنه، حالا با سکوتش با هرچ، اگر یه جاهایی هم تخته کنه، البته هر جام اقیم دلیل بر این که تصرفی کرده رو چشم میذاریم قبول میکنیم. اینطور اگر شد دیگه اون اصل روز شنبه به هم میریزه. اصل روز شنبه چی بود؟ که مقابل اصل عدم اعتبار بود. میگفتیم یه طرف میگید اصل عدم اعتبار ما شکفی اعتباره، و مقابلش اصل عدم سببیته. اصلا سببیت مجعول نیست تا بخواد، عدم سببیت جاری بشه، یعنی شک کنیم بگیم اصل عدم سببیت داریم. با این توضیح کوتاه آقایون، با همین توضیح کوتاه کل این اصل عدم سببیت، عدم ترتب نتیجه، عدم ترتب اثر بر این کار همش میره رو هوا. چون مگه اینا بناست شارع قرار بده؟ مگه سلوک شارع بر قرار دادن ایناست؟ اگر کسی رفتار شارع رو نگاه کنه، من آقایون محض خاطر شما و دوستان گذشتتون در 27 سال قبل، ما در اینجا یه دور من وسائل رو نگاه کردم، البته لازم نبود ورق ورق از اول تا آخر، چون یه مقدار کفایت میکنه. میدونی جلد 17 وسائل، جلد 12 20 جلدی، 17 30 جلدی، مال همین معاملاته، مال همین معاملاته، البته بعدیاش هم اینطوره ها، ولی مثلا مولدش همون جلد 17 است. شما هم رفتید همین کارو بکنید، کتابخونه یا منزل هر جا کتابو دارید ورق بزنید ببینید، هیچ جا مثلا نداریم باب و جعل شارع البیعه مؤثرا، باب و مثلا جعل مثلا بیع البالغه مؤثرا، یه دونه پیدا کردید؟ همش لسان تخته و امضاست، امضاشی که از خود قرآن میگیریم، تخته اش. مثلا باب انه لا یجوز للغلامه مثلا معامله بکنه، غلام یعنی سبی. باب حالا بعضیاش نمیدونم، ان الغلامه لا یجوز امره فی الشراء والبیع، یعنی داره تخته میکنه. باب نهی عن الشراء بکذا، نهی نبی عن بیع، چیه اون حدیث معروف نهی نبی عن بیع قرر. باب و نمیدونم تحریم البخس، اینکه انسان تو معامله کم بذاره. باب و نهی انه لا یس بیع المکیل والموزون والمعدول مجازفتن، همون قرره دیگه، گتره‌ای کسی چیزی رو بفروشه. ببینید همش تخته است، نه جعل نه سببیت. بعد شما میخواید سببیت رو قابل جعل حساب کنی، بعد بگید شک میکنیم جعل شده یا نه عدم سببیت. میگه مگه بنا بوده شارع سببیت بیاره؟ ببینید این دلیلی که من امروز آوردم نه قرآنه، این که میگم بعضی جاها نگی درد سرد براتون درست میشه، گوش نمی کنن، نمیدونم چرا اینجوری هستن بعضی ها، ولی ما اینو از سلوک شاره، یعنی وقتی وسائل میذاریم جلومون به این قرار میرسیم. البته من حرف جدیدی هم نزدم، و حرفی که بزرگانم میگن منتها به لازمش خیلی توجه نمی کنن. جالبم اینه، میدونید قبول دارن شارع در معاملات عمدتاً کارش امضاست و یه جاهای خاصی مثلا تخته کرده، ولی از این نگاه نمیان استفاده کنن. مثلا شیخ انصاری همینو تو مکاسب داره، خب حالا نه به زبان امروز، به زبان قدیمی گذشته خودش داره، ولی ایشون میدونه که از کدام اصل در معاملات استفاده میکنه؟ اصل فساد، اصل عدم ترتب اثر، اصل عدم سببیت. ما معتقدیم این نگاه رو اگر ما به کار شارع، به سلوک شارع، روش شارع داشته باشیم، منش شارع، و لازمش هم بپذیریم، لازمش رو استفاده کنیم، به نظر ما میاد که حق به جانب قائلان به صحت باشه. اگر دقت کرده باشید، نمیدونم کی بود این تعطیلی هایی هم که پیش میاد، گاهی هم ما باعثش میشیم دیگه، حالا پیش میاد دیگه، این بحثی که شروع کردیم تحت عنوان اصل عملی در معاملات، اصل مرجع، حالا میگم مرجع نگید، مرجع بگید، چشم میگه مرجع. اصل مرجع در معاملات اندشک، حواستون باشه ها، در شبهات حکمیه ها و الا در شبهات موضوعیه به قول آقایان، مستاقیه به قول ما، اونجا که همون اصل فساده. و وقتی من ندونم این جنسو به شما فروختم یا نه، از شما خریدم یا نه، خب معلومه اصل عدم داریم دیگه، اصل فساد داریم. اصلا بس در شبهات حکمی است. ببینید خلاصه حرف ما شد دو جمله، در دوان نمیدونم چند جلسه شد ولی مسلم یه دو هفته طول کشید، شد دو تا جمله. اولا نوبت به شک نمیرسد از بس ما اطلاقاتو بگید آقا عمومات داریم، به شرطی که اینو از دست ندیم. گوش میکنید، یه اناس مسلطون داریم که یه شهر رو را میاندازه از شکوک، نست ملفوظ هم هست، اصل عملی نیست دیگه. مثلا همین اصل اناس مسلطون آقایون چندین روایت معتبر داره، ولی یه بزرگی مثل آقای خویی میرسه میگه این مرسله است، مرسله نبوی، سند نداره. بعد این سرایت میکنه به مدرسه ایشون، از مدرسه ایشون سرایت میکنه به مدرسة المدرسه، این میاد پخش میشه. هر کسی هم یه تحقیق بکنه بره روایاتشو پیدا بکنه، هیچ که اصلا نمیخونن، نمطالعه میکنن، نمیبینن. خب اینا درست نیست، اینا دردایی است که ما داریم. به هر حال ما میگیم اصلا نوبت به شک نمیرسه، ولی لو نه این لو، اگر رسید بازم در راستای همون اطلاقات و اومد اصل عدم اعتبار داریم، اصل براءت داریم. البته من خیلی از اصل براءت استفاده نکردم، دقت کردید که، چون چیز داره، یعنی اینجا ما بحث اشتغال ذمه که نداریم، بحث صحت و عدم صحت داریم، بحث اعتبار و عدم اعتبار داریم. خب اصل عدم اعتبار جاریه، یه زمانی بوده شارع اعتبار نگرده بوده، اصل عدم اعتبار داره و نوبت به اصول مخالف نمیرسد. حالا اگر کسی یه تابستون در پیشه، همین اصل مرجع غیر از این بنویسید، میگن تکراری هستا. نه، اصل عملی مرجع در شبهات حکمیه در معاملات، همین اصل مرجع چیه. بعد این در 12 جلسه ما رو بنیان کارش قرار بده و البته چیز قشنگی در میاد، کاملی در میاد. من یه نکته مانده، اگر این آقای حسینی بی حوصله ما بذاره من این رو هم بگم، بعد گوش کنم ببینم شما چی میخواد بگید. ببینید آقایون، ببینم بالاخره اینقدر ما تلاش کردیم، شما بزرگان فضلا یه وقت نرید بیرون یه کسی یه شبهه بکنه بگید عجب این اشکال وارده. اگر کسی به شما بگه که شما امروز تو کلاس چی یاد گرفتید، شما جوابش بدید که یاد گرفتیم که اصل صحت همون اصل عدم اعتبار جاری کنیم و بگی معامله صحیحه. اگر کسی بگه شما اصلتون کلیه ولی نتیجه دارید میگیرید رو جزئی، این مثبت نیست. چطور؟ مثال عوض نکنیم، از روز شنبه یه مثال داشتیم، معامله‌ای که بچه انجام بده، بله معامله‌ای که بچه انجام بده، نمیدونیم سباوت مانع یا نه بچه بودن، یا به عبارت دیگه بلوغ شرطه یا نه، دو رقم، بچه بودن مانعه، بلوغ شرطه. البته معمولا اینو میگن چون لسان اثباتیه، آیا بلوغ شرط یا نه. قرار شد که تو کلاس چی بگیم؟ اصل عدم اعتبار بلوغ در معاملات. اولا این از کلیه یا جزئیه، یعنی در این معامله یا در کل معاملات. در این معامله که غلط، این معامله که حال تازه اومده، این که حالت سابقه نداره. یکی بگه اصل عدم اعتبار بلوغ در این معامله، میگن فوری شرعیش قطع کنید، حداقل تقسیمیش رو قطع کنید که اینقدر ناشیه. بله، این که این معامله یا همین شخص این معامله که این شارع با این اصلا کار نداره، مگه شارع با جزئیات کار داره؟ پس حواسمون باشه اصل عدم اعتبار بلوغ در معاملات کلی اینه که شارع یا اعتبار میکنه یا نمیکنه. اعتبار عدم اعتبار کار شارع میشه کلیه. خب شما دارید اصل عدم اعتبار بلوغ در معاملات جاری میکنید، میگید پس این معامله صحیحه، یعنی این پس این معامله درش اعتبار نشده بلوغ. شما دارید استصحاب در کلی جاری میکنید ولی نتیجه برای جزئی میگیری، این مثبته، این مثبته. ما اول یه شوخی میکنیم بعد جواب میگیم خدا نکنه یه مطلب علمی دست ناشی بیفته، چجور ازش بد استفاده میکنه. واقعا کسانی که میگن مثبتات اصول حجت نیست اینجور میگن، اینجور میگن، یعنی من استصحاب کنم عدم اعتبار بلوغ را در معاملات، بعد تطبیقش بدم بر مورد، تطبیقش بدم بر مورد و حکم مورد رو درست کنم، این مثبته. شما یه اصل کلی داری جاری میکنید، موردتون هم از مصادیق اون کلیه، از مصادیق اون کلیه جاری میکنید، نتیجه میگیرید. همه جا استصحاب همینطوره، وقتی من شک میکنم این لباس نجسه یا نه استصحاب میکنم. البته اشتباه کردم، شبه موضوعی شد، مثال باید پس بگیریم، باید شبه حکمیه مثال بزنیم، فرق نمی کنه، همه حکمش همینه. اگر یک کسی در مثلا حرمت لحم ارنب شک بکنه، استصحاب عدم حرمت بکنه، عدم حرمت لحم ارنب، نتیجه بگیره پس این لحم ارنب حلاله، میشه خورد. و کلی تطبیق بر مورد. اصلا میدونید که ما حتی وقتی تطبیقم بر مورد میدیم، مورد حکم شرعی نداره. توجه میکنید؟ ببینید شارع نیومده بگه این آب پاکه. کجا شارع فهمیده این آب پاکه؟ حتی وقتی من مجتهد دقیق اهل دقت میگم این آب شرعاً پاکه، میدونید که گفتم مجتهد دقیق که خیلی حواد میگه این آب پاکه، معناش این نیست که شارع برای این آب حکم جعل کرده، شارع برای آب کلی حکم جعل کرده. فرموده هر آبی که نجاست درش نیفته ذات آب بر پاکیه، مگر خلافش ثابت بشه. آب پاک، مجعول شرعی همیشه کلیه، حتی وقتی من دارم در مورد استفاده میکنم. پس این مثبت بودنم نیست که بگیم آقا شما دارید اصل رو در کلی جاری میکنید، نتیجه در مورد میگیرید. این دوست دارم تحویلتون بدم، چون عبارت شاید یه قدری مندمج باشه، دیر باتون رفیق بشه. آخر برگر نگاه کنه دیگه داره برگه تمام میشه، برگه که داشتید و ما مره، همون بند آخر دیگه، سه چهار خط آخر صفحه دوم، و ما مر من کون استنتاج الاثر لمورد خاص به جریان الاصف الکلی من مثبتات الاصول، اصل مثبت است و حجت نیست، ضعیفون بعد ما کان الاستنتاج ایزن اثرا کلی. مگه ما اصل عدم اعتبار بلوغ که جاری میکنیم، برای این مورد جا کلی نتیجه میگیریم، استصحابمون کلیه، نتیجمون هم کلیه، ولی تطبیقش بر جزئیه مثل همه جای دیگه. بله ینتفع بهی فی الموارد الخاصه، تمام معاملاتی که این بچه تا غروب انجام میده از همین استصحاب درش استفاده میشه. فاذا قیل هذا البيع صحيح، فاهم نمیخواد فهذا البيع به اعتبار استصحاب بوده، لیس معناه ان هذا به وصف الجزئی الخارجی صحیح، بل به وصف کونی بیع انجام ان لشرائط العرفیه منتها من غیر بالغن صحیح، همه شرایط عرفی رو داره ولی از بالغ صادر نشده. و هذا لا وصفه و این مثبت نیست. آقا گفت ان للمرغ رجلا واحدا، این نتیجه است. فالحق الى جانب القائلین بالصحه یمیل فی الشبهات الحکمیه. خب آوستیم چی داشت؟ بلند فقط خدا خیرتون بده. این جمله شما جمله درستیه، محکمم بگیریدش، الان میگم چرا. ما هم که میدونید بارها و بارها گفتیم، اما دارید ازش بد استفاده میکنید در اینجا. این که وقتی شارع امضا میکنه، امضا میکنه، میتونیم به شارع نسبت بدیم و بگیم مثلا احکام شرعی دو قسمه، امضایی تأسیسی. این درسته، این که بعضیا میگن هر جا شارع امضا کرده دیگه نسبت به شارع نمیدیم، من نمیفهمم چرا. مثلا آقا مصطفی خمینی میگه، ولی خب از خود ایشون باید ارتباط برزخی، شما پسرمو هستید دیگه، بن الاعمامید، یه ارتباط برزخی بگیرید ببینید ایشون چی جواب شما رو میده، چون انسان فاضلی بوده، ایشون آدم فاضلی بوده. یا بعضی از این افرادی که تو قوم حالا این بر اون بر پیداشون میشه میگن که اگر شارع امضا کرده به شارع نسبت نمیدیم، نه، اینم که گفتم بگیریدش به همین خاطر، چون این یه طرز فکر تقریبا اشعری مسلکه تو قضیه. اما این که در اینجا استفاده نکنید، و منم نگفتم اگر شارع امضا کرد، نمیگیم لیس به حکم شرعی، توجه میکنید؟ نه خیلی، حکم شرعیون، یعنی شما میگید صحت نکاح و حلیت نکاح حکم شرعیون متا امضاییون، اینو محکم بگیرید داشته باشید، درسته. ولی بحث اینجا اگر دقت کردید بحث عملیات بود، یعنی روز شنبه میگفتیم شارع سببیت رو خلق کرده، لذا براش میخواستیم سابقه ی عدم درست کنیم، یعنی بگیم شارع میاد سببیت میاره به عنوان یه فعل ایجابی، یه جعل، بعد بگیم خب حالا شک میکنیم آورده یا نیاورده، این کارو کرده یا نکرده، میگیم این کارو نکرده. ما وقتی امضایش کردیم و تخته، میگیم بحث از کار کردن نیست، بحث از فعل نیست، بحث از ترک فعله. وقتی اینطور شد دیگه استصحاب نمیتونی جاری کنی، چون همیشه استصحاب راجع به چیزیست که شارع جهل اثباتی میخواد بکنه. ما امضا رو به شارع نسبت میدیم، اما حکم شرعی میگیم هست، اما نمیگیم مجعوله، یعنی جعله، یعنی فعله، یعنی اثباته. اشکال خوبی بود، اما پاسخش هم به قول اون استاد ما بهتر از اشکال بود، به شرطی که توجه کنید. حالا ببینید، فکر کنید یه کمی خیس بخوره، ضمنی که ما که میدونی اصلا میگیم نوبت به شک نمیرسه. خب میخواد بریم سراغ یه بحث جدیدی، امروز و فردا داریم دیگه، حالا امروز هم چیزی ازش نمانده و فردا، پس فردا مطابق معمول همون بحث تفسیرمون رو داریم و فقه سیاسی که دیگه انشالله درسم تعطیل میشه. منتها بحثی که الان من شروع میکنم امروز و فردا، حدس میزنم بتونیم راحت تمامش کنیم، ولی اصلا عجله نداریم. اگر احیانا تمام نشد، یه جلسه من روز شنبه، تا حاله که هرچی قول دادیم به شما عمل کردیم، انشاءالله این قولم عمل بشه. حالا بحث رو شروع میکنیم. من برای این که این بحث دیگه تمام شده، یه بحث جدیدی، مرحوم آقای آخون وارد شدن همینجا تو همین بحث، ما هم میخوایم وارد شیم. حالا دیگه تبلیغش بذارید، یواش یواش تبلیغش میکنم براتون. آقایون اگر یکی از شما سوال کنه چی میخونید، بگید درس خارج. بسیار خوب، آفرین، پس از فضلا هستید. سوال کنه که قنوت در نماز، ببینید من چجور شروع میکنم بحث، اصلا حس نکنید بخوام چیکار کنم. یکی سوال کنه از شما فضلا که قنوت در نماز شرط، جزء، واجب، مستحب، چی میگید؟ همون که خداوکیلی جواب میدید بگید، نترسید، حالا یا درست یا غلط اشکال نداره. چی میگید؟ الان بیرون کس سوال کنه قنوت در نماز نسبت به نماز چیه؟ بلند میگید. آفرین. آفرین نه به خاطر جواب ایشون، به خاطر جرأتش. جزء مستحب دیگه، معلومه دیگه، جزء مستحب. میگیم چطور؟ میگه برای اینکه اگه ترکش هم کنی، حتی جناب صدوق میگه واجبه ها احتیاط بکنی در قنوت، ولو مختصر. ولی حالا ما مقلد صدوق نباشیم. به نظرم خود منم یه موقعی تحقیق میکردم، خیلی برام سخت بود بگم مستحبه. حالا اینجور یادمه، ولی یه کسی بپرسه باز باید نگاه کنم. ولی خب همین جوابی که ایشون دادن دیگه، جزء مستحب. بعد از شما سوال کنه، خب پسر خوب، آقای فاضل، جزء مستحب توش تناقض نیست؟ به قول امروزی‌ها پارادوکس توش نیست؟ میگید جزء مستحب. حالا یه دفعه تو نماز مستحب میگید جزء مستحب، خب مثل نماز شب. تو نماز واجب میگی جزء مستحب میشه؟ اگر جزء مستحبه یعنی چه؟ جزء واجب، جزء واجب میشه مستحب باشه؟ شرط واجب میشه مستحب باشه؟ حالا شرط نماز تو مسجد چه حکمی داره؟ میگیم مستحبه. میگیم یعنی نماز نمازی که میریم میخونیم تو مسجد مستحب میخونیم، واجب میخونیم؟ نه، تو مسجد بودنش مستحبه. خب این شرط نمازه. بس مستحب یعنی چه؟ حال حواستون رو شرط متمرکز نکنید، درد سر همون اولی خوبه. جزء مستحب، اگر جزء چرا مستحب؟ اگر مستحب پس اونو میگه جزء. میدونید این بحث اینجا چرا مطرح شده؟ این بحث ما بحث صحیحی و عمی هستیم دیگه. میدونید که هنوز از این مسئله که اول سال وارد شدیم هنوز در نرفتیم، میخوایم انشاءالله فردا آخر وقت بیریم بیرون. یعنی ما این مسئله صحیحی و عمی البته خیلی طولانی هم بود و دیدید چقدر بحث مهمی داشت، یک سال ما رو معطل کرد. خوب بکنه به هر حال کردی این آخرین تکشه. آقای آخون این بحث رو اینجا میدونی برای چی آورده؟ برای این آورده که اگر ما صحیحی شدیم و گفتیم الفاظ عبادات و معاملات برای خصوص صحیح وضع شده، اگر عبادتی فاقد جزء مستحب، اگر فاقد جزء واجب باشه یا فاقد شرط باشه که معلومه بنابر صحیحی اطلاق نماز نمیشه، بنابر صحیحی، ولی اگر فاقد این جور شرایط باشه، مثلا نماز بی قنوت، نماز بدون اذان و اقامه، بنابر اینکه اذان و اقامه مستحب باشه، اینا آیا به نامگذاری لطمه میزنه یا نمیزنه؟ که جوابش هم معلومه، لطمه حتی اگر صحیحی بشیم لطمه نمیزنه. پس نگید این به چه مناسبت اینجا اومده ها، به خاطر همین بحث صحیحی و اعمی و این که اگر عبادتی فاقد بعضی از اجزاء مستحب باشه، حالا این میگیم جزء مستحب تو باید درستش کنیم، آیا به نامگذاری لطمه میزنه یا نمیزنه؟ به این خاطر ایشون این بحث آورده. ولی به جان خودم قسم آقایون، این بحث یعنی تصویر جزء مستحب، اگه میتونیم تصویر کنیم، از خود بحث، یعنی از اصل بحث ما که آیا نامگذاری لطمه میبینه یا نمیبینه، از این بحث مهمتره. چون کاری به صحیحی و اعمی ما نداریم الان. الان دغدغه ما شد تصویر جزء مستحب. اینی که تا حالا هی 40 سال 35 سال بسی که به سنتون داره استفاده میکردیم، دیگران هم استفاده میکنه، این چجور میشه جزء مستحب؟ از اون بعد نمیتونیم هم انکار کنیم. ببینید یک کسی میگه خب من قبول ندارم، میگیم قبول نداری پس توجیه کن. رابطه قنوت با نماز، رابطه اذان و اقامه با نماز، تو خود نماز خیلی مثال استعاذه، نمیگم مستحب قبل از شروع هم استعاذه داشته باشیم، یا گاهی خارج از نماز، نماز در مسجد، نماز در جماعت، اینا چیه؟ بگیم شرط مستحب، جزء مستحب، خب همون بحث ها پیش میاد که اون تناقضه چجور حل میشه. علما تتبع که بکنیم، یه وقتی آدم بذاره تتبع کنه، سه تا راه حل علما گفتن. من هیچ کدومشو امروز نمیگم، شاید میشد یکیشو بگی ولی نمیگم تا شما علما دو کار بکنید، چون وقتمون کمه، درس فردامو اگر بخواد تمام بشه قاعدتا خیلی فشرده میشه. حالا تا ببینیم، اولا این کفایه رو مطالعه کن، از این چاپای قدیم از سالس، با همین بحث خودمون هستیم دیگه، صحیحی یا اعمی، از سالس ان دخل شیء وجودی او عدمی فی المأمور به تارتن 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 تارتن، باید 4 صورت در بیارید. کفایه هم هست. میدونید که جگر آدم خون میکنه تا یه چیزی تحمیل آدم بده، دستش هم درد نکنه. البته باید 4 رقم تصور کنید. خب بعد دی اون آخرش که چرا من اینو اینجا آوردم، این بحث رو آقای آخون داره. شما اولا این 2 صفحه رو امشب، این کتاب ما 2 صفحه است، بعضی کفایه ها کمتره، این 2 صفحه رو با دقت مطالعه کنید و یه 20 دقیقه هم خودتون فکر کنید آیا این تناقض جزء مستحب رو، اگر دوستان این کار رو بکنن دیگه یادتون نمیره، یه وقت یه جام نشستید سوال کنن راحت جواب میدید. البته ما هم فردا گزارشگونه انشاءالله مسئله رو برگزار میکنیم انشاءالله فردا. الحمدلله رب العالمین.